لکنه نزع و وزن یتسلمه طبیعی و یبرهن علیه الهی ان الاجسام المتحرکت هذه الحرکات انما تتحرک عن قوا فیها هی مواد و حرکاتها و افعالها. گفتیم که اجسام رو ملاحظه می کنیم، می‌بینیم که صاحب فعل‌ها و انفعال‌ها هستند. گاهی برای این فعل و انفعالی که در این اجسام ظاهر می‌شوند سبب خارجی، یعنی خارج از ذات این اجسام می‌یابیم و گاهی نمی‌یابیم. اون وقتی که سبب خارجی برای این افعال و حرکات نمیابیم، این افعال رو به سبب داخلی نسبت میدیم، ولی در این حال احتمال میدیم که سبب خارجی موجود باشد که ما اون سبب خارجی رو نیافته باشیم، یعنی حس نکرده باشیم یا در بحث عقلیمون بهش نرسیده باشیم. با وجود این احتمال دیگه نمیتونیم حکم کنیم که سبب این افعال سبب داخلی است و قوه است در جسم. ولی با وجود این احتمال و این با وجود این که نمیتونیم قطعا حکم کنیم که اسباب این افعال اسباب ذاتی و داخلی هستند، با وجود این به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم که اسباب این افعال اسباب داخلی هستند، یعنی از اون احتمالمون صرف نظر میکنیم و اعتماد میکنیم به برهانی که الهی در الهیات مطرح میکنه و با اون برهان ثابت میکنه که این افعال اسباب داخلی دارند. ما با اون برهان اعتماد میکنیم و در اینجا از این احتمالی که دادیم که احتمال مخالفه دست میکشیم. خب با این وضع وارد بحث میشیم، با این وضعی که داریم، یعنی با بی‌توجهی به احتمال و به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم که این حدسان افعالشون حرکاتشون مستند است به ذاتشون. در جلسه گذشته عرض کردیم که مستند بودن این افعال به ذات دو جوره، یکی این که به ذات جسم، به ماهو جسمان این افعال رو مرتبط کنیم، یکی این که به قوهی که در این جسم موجود است این افعال رو مرتبط کنیم. اون نحوه اول قبول نمی کنیم که افعال رو مرتبط کنیم به جسم، به ماها و جسمان، و الا لازم میاد با توجه به این که همه اجسام در جسم ماها و جسمان شریکن، همه شون هم در افعال و حرکات شریک باشن، در حالی که ما ازشون افعال و حرکات مختلف میبینیم، پس میتونیم که این افعال و حرکات مربوطه به جسمشون به ماها و جسمان نیست، بلکه مربوطه به قوه ایست در اونها. پس بنابراین ما با کمک اون اصل موضوعی که گفتیم قبول میکنیم که در اشیا قوه ای هست. حالا درباره این قوه بحث میکنم. توجه شدید چطوری وارد بحث شدیم؟ اول اصل موضوع رو اینطور قرار دادیم که سبب خارجی نیست، سبب مربوط به خود این شیئیست که فعل در ظاهر شده. بعد گفتیم اگر سبب مربوط به خودش باشه، یا مربوط به خودش هست به ما و جسمان، یا مربوط به خودش هست به ما این که دارای قوه است. این که مربوط باشد به جسمیتش اینو قبول نشدیم. گفتیم پس باید مربوط باشه به اون قوهی که درش هست. از اینجا نتیجه گرفتیم که اون اصل موضوع برای ما ثابت میکنه که جسم دارای قوه هست و و بعد ما با توجه به اینکه جسم دارای قوه است و با این قوهش کار میکند، این قوه رو تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم به چهار قسم که اینو در جلسه گذاشتم گفته بودیم، مثالم زده بودیم، ولی خوب الان چون میخوام بخونم باید تشارش کنم. یک قوه، قوه ایست که منشأ وجود یک نوع فعل میشود، نه بیشتر، اون هم بدون اراده، بدون زمینه اراده. این رو مثال میزنیم به سنگ که یک کار بیشتر انجام نمیده، کار طبیعی منظورم است، و کاری که برش تحمیل میکنن ممکنه مختلف باشه، ولی کاری که خودش به طبیعت خودش و به همون قوهی که درش موجوده انجام میده کاریش باید، یعنی یه شما بیشتر نیست. و اون حقوقه، اگر در یک جای معلقی قرارش بدیم که آرام نباشه رهاش کنیم یک پایی حبوط میکنه، جز این فعل فعل دیگه هم نداره، همین یک نوع فعل رو داره، این فعل هم بدون اراده انجام میده. پس قوهی داریم که کار رو انجام میده، اون هم یک نوع کار و بدون اراده. دومین قوه، قوهی است که کار انجام میده، اون هم یک کار، یعنی یک نوع کار ولی با اراده، مثل خورشید که حرکت دورانی میکنه و این حرکت دورانی کار واحد غیر از اینم انجام نمیده ولی با اراده انجام میده، چون چنانکه در جای خود ثابت شده هر حرکت دورانی اگر قصدی نباشد باید ارادی باشد، اگر قصدی بود بستگی داره به اون قاصد، اما اگر قصدی نبود طبیعت نمیتواند حرکت دورانی کند، اراده باید زمین بشود. اینه در جا خودی ثابت میکنه، چون طبیعت اگر چیزی رو قصد کرد و به سمت اون چیز رفت و او رو به دست آورد دیگه رهاش نمیکنه، ما یا قصدن ازش بگیرید، در حالی که میبینیم متحرک و حرکت دورانی به یه جا که میرسه اونجا رو رها میکنه، طبیعتا رها میکنه، نه که تحمیل رها کنید. پس معلوم میشه که حرکت حرکت طبیعی نیست، ولی اگه حرکت طبیعی بود اونجا که میرسید آرام میشد، هیچ جه حرکت دورانی آرام نمیشه، در هر نقطه شما بگید مقصدش میرید به اون نقطه رسید داره از اینجا عبور کرد، میفهمید که با اراده داری کار میکنی، به اونجا هم که میرسه اراده نکرده سکون و اراده کرده ادامه حرکت. حالا این درک خودی ثابت میشه، من فقط خواستم اشاره بکنم که تذکری باشه و الا اصطلاح هیچ از این توضیح نخواهد. پس در حرکت های دورانی اراده لازمه، بنابراین قوهی که در شمس موجود است و شمس رو به حرکت دورانی وادار میکنه، اون قوه همراه اراده داره فعالیت میکنه. این هم قسم دومه که از قوه فعل واحد صادر می شود، نوع واحد صادر می شود، ولی این نوع همراه اراده می آید. قسم سوم قوه ایست که کارهای مختلف انجام می ده، نه یک نوع کار بلکه کارهای مختلف انجام می ده، و این کارهای مختلف رو بدون اراده انجام می ده، مثل قوه ای که در نبات موجوده. قوه ای که در نبات موجوده کارهای مختلف انجام میده، میبینید که روی این ریشه تنهی به وجود آمده و از این تنه شاخه هایی رویده، رویش این شاخه ها چه به جوانب مختلف متوجهن به توسط اون گمه است. خود ریشه هم که نگاه کنید میبینید که تارهای نازک، یه خونه زخیم تر از نازک در این ریشه به وجود آمده، شعبی برای ریشه حاصل شده، اینم کار همین قوه است. بعد از مدتی میبینید این ساقه یا این شاخه زخیم شد یا درازتر از اولی شد. این زخیم شدن و اون دراز شدن، یعنی طول پیدا کردن یا عمق پیدا کردن، این هم کار اون قوه است. میبینی کارها مختلفه، اگرچه همه از نوع حرکت هست یا به تعبیر دیگه همه از نوع رشدن، ولی بالاخره به جوانب مختلف، به صورتهای مختلف. پس کار کار واحد نیست، انواع مختلفی از کار. ولی توجه میکنید که هیچ کدوم با اراده انجام نمیشه، همه بی اراده، همه بی اراده انجام میشه. پس یک قوه داره کارهای مختلف انجام میده خالیاً عن اراده. این در قوه نباتی میسازه. قسم چهارم قوه است که کارهای مختلف انجام میده ولی همراه اراده، مثل قوهی که در حیوان موجوده. این ملاحظه میکنید دیگه، واضحه، در خودمونم هست. کارهای مختلف انجام میدهد همراه اراده. ما به بعد حیوانیمون این کار انجام میدیم، البته به بعد نباتیمون کارهای غیر ارادی انجام میدیم. الان منظور و بحث ما نیست، ما به بعد حیوانیمون کارهای مختلف به همراه اراده انجام میدیم. حیوانم در بعد حیوانیش این چنین میکند، ولی او در بعد نباتیش کارهای بی اراده انجام میده. در بعد نباتی قوه نباتیش داره فعالیت میکنه. قوه نباتی میخواد توی درخت باشه، توی حیوان باشه، توی انسان باشه، همون چیزی که گفتیم کارهای مختلف بلا اراده انجام میده. قوه حیوانی چه در انسان باشه چه در حیوان، میتواند کارهای مختلف با اراده انجام بده. پس نگید که قوه حیوانی در حیوان بی اراده کار میکند، اون قوه نباتیست که در حیوان بی اراده کار میکند. قوه حیوانی با اراده کار میکند. پس این که مثال میزنیم قوه حیوانی قوه ایست که کارهای مختلف با اراده انجام میده، این نقض نداره، همه جا درسته. هر جا قوه حیوانی داشته باشیم این وضع براش هست که کارهای مختلف ولی با اراده انجام میده. خب توجه کردید چهار تا قوه درست بود. دو تا از این قوه ها یک نوع کار انجام میدادند، گاهی با اراده گاهی با بی اراده، یعنی در بعضی ها با اراده در بعضی ها بی اراده. دو قسم دیگر کارهای مختلف انجام میدادند، باز در بعضی ها با اراده در بعضی ها بی اراده. مجموعا چهار تا قوه پیدا شد که چهار جور کار انجام دادند. اولی رو، قوه اول رو که نوع واحد انجام میدهد بی اراده، ما طبیعت مینامیم. سه تا دیگر رو نفس مینامیم. اونی که کار واحد با اراده انجام میدهد نفس فلکی مینامیم، اونی که کار متعدد بی اراده انجام میدهد نفس نباتی مینامیم، اونی که کار متعدد با اراده انجام میدهد نفس حیوانی مینامیم. پس هیچ کدوم از این سه قسم اخیر رو طبیعت نمیگیم. طبیعت اختصاص داده میشود به اون قسم اول که کاری رو که نوع واحد است انجام میدهد بدون اراده. این البته تبیین ما بود، ولی اطلاقات دیگری هم دیگران برای طبیعت دارن که اون رو باید ذکر بکنیم و بگیم که مقصود ما در اینجا کدام اطلاقه. همین اطلاقی است که الان گفتیم، یا میتوانیم اطلاق دیگران رو هم بپذیریم. ما دو تا اطلاق از دیگران نقل میکنیم، هیچ کدام رو در اینجا قبول نمیکنیم. نمیگیم حرفشون باطله یا صحیحه، بحث نمیکنیم باشون. میگم اونی که مورد نظر ماست طبیعت به معنی اول، یعنی همینی که الان توضیح دادیم. اون دو که اطلاق اونها رو اصلا مورد بحث قرار نمیدیم، ولو اطلاقشون رد هم نکرد، نمیگیم مردوده، نمیگیم مقبوله، فقط از بحث خارجش میکنیم. پس توجه داشته باشید، اگر ما اطلاق کردیم طبیعت رو، اراده کردیم قوه ای رو که فعل واحد انجام میدهد بلا ارادته، الان معنای طبیعت روشن شد، یعنی مقصود ما از طبیعت روشن شد. الا معنای منطقی طبیعت رو، یعنی حدش رو یا رسمش رو، انشاءالله مرزش خواهد شد.
این طبیعت میگه منظور چی؟ این چیز ذات و سبب قوه است اینجا؟
ببینید ذات اصطلاحاً به ماهیت گفته میشه و یا به حقیقت گفته میشه. ماهیت، حقیقت، ذات این سه تا یکیه. منتها در ماهیت وجود لازم نیست لحاظ بشه. وقتی اطلاق ماهیت میکنید بر ماهیت غیر موجود هم اطلاق ماهیت میکنید، بر ماهیت موجود هم اطلاق ماهیت میکنید، اما در ذات و حقیقت وجود لحاظ میشه. یعنی بر ماهیت موجوده اطلاق ذات میکنید یا اطلاق حقیقت میکنید، بر معدومه نمیگید ذات، بر معدومه نمیگید حقیقت، فقط میگید ماهیت. مثلا نسبت به انقا نمیگید ذات بده، نمیگید حقیقت داره، ولی میگید ماهیت داره. اما نسبت به انسان هم میتونید بگید ماهیت داره، هم میتونید بگید ذات داره، هم میتونید بگید حقیقت داره. خب پس معنای ذات روشن شد. طبیعت مرادف ذات نیست. طبیعت منتسب به ذاته، یعنی ذاتیه. قوه ایست موجوده در این ذات، نه خود ذات. حالا اگر شما خواستید بر طبیعت اطلاق ذات کنید ولی ذات اینجا رو با ذاتی که مرادف ماهیت متفاوت ببینید، اشکالی نداره. اطلاق و اصطلاح در اختیار ماست، میتونیم جعل اصطلاح کنیم. ولی ذاتی که به طور معمول گفته میشه بر طبیعت اطلاق نمیشه، بر صاحب طبیعت اطلاق میشه، یعنی بر اونی که دارای این قوه است اطلاق ذات میکنیم، ولی بر خود طبیعت اطلاق ذات نمیکنیم. طبیعت رو میگیم ذاتیه، این ذاته، یعنی خارج از اون نیست، مربوط به اونست.
طبیعت به همین معنی،
طبیعت به این معنی که گفتیم. البته ما الان طبیعت رو داریم قوه معنا میکنیم، نفس رو هم قوه معنا کردیم، قوه رو چهار قسم کردیم. یک قسمش رو گفتیم طبیعت، سلسلیش گفتیم نفسه، همشون قوه هستن که ذاتی دارای این قوه است. بر اون ذات ما اطلاق طبیعت نمی کنیم، بر اون قوه موجوده در ذات اطلاق طبیعت می کنیم. همچنان بر ذات انسان ما اطلاق نفس نمی کنیم. بر این ذاتی که قوهی درش موجوده به اون قوهش اطلاق نفس می کنیم، یا بر خود این مجموعه که صاحب قوت اطلاق ذات میکنیم. نفس رو به اون قوه میگوییم، ذات رو به صاحب اون نفس و صاحب قوه میگوییم، و صاحب قوه مرکب میشه از نفس و ماده. ممکنه در جایی این طبیعت جزء ذات باشه، ممکنه قوهی موجود در ذات باشه و نوعا جزء ذاته، چون طبیعت صورت نوعی است، صورت نوعیه جز ذاته. اگر به طبیعت بگید ذاتی اشکال نداره، اما اگر بگید ذات باید مقصودتون رو معین کنید که غیر از اون ذاتیست که مرادتون ماهیت. خب سوال شما جواب داده که ذاتی
این صورت
های محبله هست. طبیعت بعدا بحث میشه که کجا میتونیم اطلاقش کنیم. آیا ما طبیعت رو همه حرکت میبینیم، ماده میبینیم، چی میبینیم، اینه بعدا بحث میشه، در فصل بعدی میاد. اما الان به همین اندازه داریم طبیعت رو معرفی میکنیم که قوه ایست که کار واحد میکند بدون اراده. بعدا هم توضیح بیشتری خواهیم داد، این تعریف منطقی براش خواهیم آورد که حالا یه حده یا نسته.
همین جزء
ذاته عرض میکنم، اگر صورت نوعیه باشد جزء ذاته، جزء جوهری ذاته. حالا باید ببینیم چیه، ما هنوز مشخص نکردیم که این قوه چیه، با چه چیزایی میتونیم تبیینش کنیم. آیا در همه جا این قوه که اسمش طبیعت صورت نوعیه است، یا در جایی جوری دیگه است؟ اینا باید بعدا بحث بشه. ما فعلا داریم طبیعت رو بیان میکنیم که قوه است، بعدا هم تشریح میکنیم به تشریح منطقی. اما این قوه مرادف چی چیزایی است؟ اینا بعدن باید بحث بشه. قوه مرادف صورت نوعی است یا یه چیز غیر از اونه؟ آیا همون قوه است که ازش فصل رو انتظار میکنیم یا چیزی دیگه است؟ اینا بعدن بحث بشه. ما الان فعلا داریم خود طبیعت رو میگیم، به مرادفاتش کار نداری، خود طبیعت چه توضیح داده میشه. اما حالا مرادفش چیست و بر چه چیزهای دیگه میتواند اطلاق شود، اون بحث های بعدی ماست.
اسم طبیعت یعنی باز به این حرف نزدیکن، وقتی اسم خوب و میهید زهن آره میره به طرف کیف استعدادی یا دمر وجودی مینا گیرش بدن
مارد. نه این قوه ای که ما میگیم قوه ایست که داریم مستر قرارش میدیم، تعریف نشدیم اون مستر حرکت یا سکون. اون کیف استعداد اینها مستر حرکت یا سکون نیستند. اگر هم بتونید اون دو مستر بگیرید ببین از رو بگونم طبیعت اطلاق کنید و ببینید هست یا نه، تعریف هست صرف میکنه یا نمی کنه. و این باید بعدا وقتی ما تعریف رو گفتیم شما ملاحظه کنید که تعریف بر اون شکل استعدادی صرف میکنه یا نمی کنه. اگر صرف کرد اونم بگید طبیعت، ولی بعدا معلوم میشه چی صرف نمی کنه. ما هنوز تعریف نکردیم، وقتی تعریف کردیم تعریف رو تطبیق کنید. هر جا دیدین این تعریف تطبیق شد بگید طبیعت، هر جا دیدین تطبیق نشد بگید طبیعت نیست. صفحه 30 هستیم، صفحه 6 هم لکنه نزع و وضع یا تسلم و طبیعی. این لکنه رو من در جلسه گذشته عرض کردم مربوط هست به اون ثم ما یدرینا ان تکون هذه الاجساد التي لا نجد لها محرکات تا آخر، مربوط به اونجاست. مفاد جمله قبلمون این بود که ما نمیدانیم این افعالی که به که سبب خارجی برایشون نمیبینیم واقعا سبب داخلی دارن یا سبب خارجی دارن که پیش ما روشن نشدن، اینو نمیدونیم. احتمال وجود سبب خارجی هم میداریم، لکن نا یعنی لکن با وجود این احتمال، این لکن نه استدرک از اونجاست، با وجود این که احتمال می‌دهیم که این افعال مستند باشند به سبب خارجی که ما نیافتیمش، با وجود این نزعو یعنی به صورت اصل موضوعی می‌پذیریم، یه نوع پذیرشی که طبیعی قبولش دارد، یعنی اصلی رو در اینجا جعل می‌کنیم که طبیعی تسلم می‌کند و الهی برهان برش اقامه می کند. طبیعی تسلم می کند یعنی به اعتماد برهانی که الهی اقامه می کند قبول می کند. از نزع و یعنی اصلی رو جعل می کنی به نوعی از جعل که یا به نوعی از اصل که طبیعی قبولش می کند، لذا پیش طبیعی می شود اصل موضوع و الهی برش برهان اقامه می کند، لذا در نزد الهی می شود یک امر ثابت شده نه یک اصل موضوع. اونی که نزع چیه؟ نزع و مفعولش اینجاست هنگل اجسام. نزع و یعنی به عنوان اصل قبول می کنیم که اجسامی که حرکت می کنند حاضر الحرکات را، حاضر الحرکات را یعنی حرکاتی که مستند به داخل دیده می شود نه مستند به خارج. گفتیم یه حرکاتیست که مستند به خارج دیده می شود، اونا روشنی که از خارج داره میاد، اونا مورد بحث ما نیستن. اما یه نوع حرکاتیست که ما اونا رو مستند به داخل می بینیم و احتمالا می دیم که مستند به خارج باشه، ولی قرار می دیم پیش خودمون فکر می کنیم ان اجسامی که حرکت می کنن به این نوع حرکات، این نما یعنی به این نوع حرکاتی که سبب خارجی برایشون مشهود نشده، این نما تتحرک این اجسام ان قوا فیها، قبول میکنیم که این اجسام از قوایی که مستقرن در خود این اجسام حرکت شروع میشه و حرکت مستند به این قواست. شهیه مبادع و حرکاتها و افعالها، این قوا مبادی حرکات اون اجسام و افعال اون اجسام، خود اجسام جسمشون به ماهوت جسم مبدع نیست بلکه این قوه مبدعه، قوه موجود داره. حالا که این مطلب رو به عنوان اصل موضوع قبول کردیم، یعنی پذیرفتیم که جسم به قوت فیه عمل انجام میدهد، این قوه رو تقسیم میکنیم. بعد از پذیرش این مطلب که جسم با قوه این کار رو انجام میدن، این قوه رو تقسیم میکنیم به حسب افعالی که میبینیم از قوه صادر میشوند، قوه رو تقسیم میکنیم. چهار جوفه میبینیم صادر میشه، به کمک این چهار جوفه چهار تا قوه درست میکنیم. و منها، این منها یعنی فبعضها، اولین قوه از چهار قوه رو که سکر میکنه با کلمه منها مصدر میکنه، در سه قوه دیگر کلمه منها رو نمیاره. اونجا هم شما کلمه منها رو تقدیم بکیرید، منها قوتون و باز و منها قوتون دیگه، و منها قوتون رو دیگه میگه و قوتون. فمنها قوتون تو حرکو و تو غیرو و یستو ان حرفل الان نهجن واحدن من غیر ارادتن. بعد از من غیر ارادتن ویرگول میذاریم. قسم اول تموم شد. قسم اول قوه ایست که حرکت میدهد و تغییر ایجاد میکند و یست رو ان حرف فعل از او صادر میشود از آن نهج واحد. و این قوه همراه اراده نیست، یا این کار بدون اراده انجام میشود. من غیر اراده تن یعنی قوه همراه اراده نیست، یا این کار بدون اراده انجام میشود، هر دو درست. و قوتون، این و قوتون را حتی بر اراده نگیرید، چنانچه کتاب ما این کاری کرده. کتاب ما بعد از قوه ویرگول گذاشته، در حالی که بعد از اراده و ویرگول میذاشت. کتاب ما اینطور نوشته، من غیر ارادتن و قوتون. غلطه، باید من غیر ارادتن تمام شود و قوتون یعنی و منها قوتون، این دومینه، دومین قوه از این قوه است. و قوتون کذالک، بعد از قوتون ویرگول باید خط بخوره، و قوتون کذالک منتها مع ارادته. قوتون کذالک یعنی قسم دوم قوه است که این چنین است، یعنی تو هر قوت و غیر و یست رو ان حرف فعل الان نجد واحد، اونم فعل یکسان و یک نواخ و یک نو صادر میکنه منتها مع ارادته. فرقش با قسم اول اینه که در قسم اول من غیر ارادتن بود، در این قسم دوم مع ارادته. سوم، و قوتون متفنه نتو تحریکه بل فعل، بین تحریک و فعل ویرگول گذاشته، اینم باید خط بخوره. سومی قوه ایست که متفنه نتو تحریکه بل فعل، یعنی چند جور حرکت ایجاد میکنه، چند جور فعل صادر میکنه، نوع واحد نیست، یعنی فعلش نوع واحد نیست، فعلش مختلفه، اما من غیر ارادته، همراه اراده نیست، اقوال مختلف همراه اراده نیستند. این قسم سوم امتحان. چهارم، و قوتون واو میخواد که از کتاب ما افتاده، و قوتون متفننت الفعل و تحریک مع ارادته. قوه چهارم قوه ایست که چند جور فعل و تحریک ایجاد میکنه، اونطور همراه اراده، خالی از اراده نیست. که برای هر چهارتا مثال از خارج کبچیم، خود ابن سینا مثالشو میاره. و کذالی چند قسمت فی جانب سکون، در طرف سکون هم قسمت همین چون، یعنی در طرف سکون هم همین چهار قسم بزنیم. قوه ایست که یک نوع سکون ایجاد میکنند، وقتی یک نوع حرکت کرد مخالف اون یک نوع حرکت میشه یک نوع سکون، یا چند نوع سکون ایجاد میکنند، وقتی چند نوع حرکت کرد هر کدوم از حرکت ها رو که متوقف کرد میشه سکون، چون حرکت ها مختلفن سکون ها مختلف میشه. مثلا در نبات که حرکت ها مختلفه، هر کدوم از حرکت ها تبدیل به سکون شد میشه نوع خاصی از سکون، وقتی همه حرکت ها تبدیل به سکون شد سکون های مختلف درست میشه. توجه میکنید سکون مختلف میشه یعنی چی؟ به اعتبار حرکات مختلف میشه، چون حرکات مختلفن، وقتی این حرکات متوقف شدن سکون های مختلف درست میشه، ولی خود سکون چون امر عدمیه نمیتونه مختلف بشه، معنی نداره اختلاف عدم، اختلاف عدم به اختلاف ملکات میشه، چون حرکات مختلفن سکون ها مختلف میشه. پس سکون واحد در صورتی است که حرکت واحد باشه، سکون مختلف در صورتی است که حرکات مختلف باشه. این مطلب روشنه. پس قسمت در جانب سکون هم همینه، یعنی سکون رو به همین چهار قسم تقسیم میکنیم. قوهی که حرکت میدهد چهار قسم، قوهی هم که تسکین میکند ساکن میکند شده اون هم چهار قسم. پس قسمت در جانب سکون هم همینه، یعنی منشأ سکون هم چهار جور قوه است که این چهار جور قوه چهار جور سکون ایجاد میکنند به بیانی که در حرکت گفته شد. این مثلا روشن. مطلب دیگری که بسیار مهمه و شاید اگر به این مثلا توجه نکنیم حتی بعضی از کلمات خود ابن سینا روشن نمیشه، اینه که همه جا لازم نیست که اگر قوه تحریک کرد تسکین هم بکنه. ممکنه یه قوه تحریک بکنه ولی تسکین بودش نباشه، ممکنه مثلا هم حرکت بده هم تسکین کنه، هر دو با هم جمع بشن. لزومی نداره که هر جا قوه تحریک داشتیم همون قوه حاضر داره تسکین هم باشه. اصلا ممکنه ما سکونی طبیعی نداشته باشیم در بعضی چیزه، مگر اونجا که قوه تحریک رو قطع میکنه، آرام میگیره، دیگه فعالیت نمیکنه، اونجا میگیم به طور طبیعی ساکن شد. مثلا سنگ وقتی دست وسط حواس داری میاد پایین حرکت طبیعی دارد، وقتی روی زمین قرار گرفت سکون طبیعی دارد، اما اگر وسط را بایستاد در سکونش طبیعیه؟ این مسلم سکونش طبیعی نیست، سکونش قصیر، وسط را که سنگی نیست به طور طبیعی و دیگه نفر مانعش باشه. این مثلا وقتی دارم از میکنم ولی که ابن سینا داره وقوف فلوسط رو به قوه موجود در سنگ نسبت میده، یعنی به طبیعت. وقوف سنگ در وسط هوا طبیعیه، این چطوری توجیه میشه؟ کلام ابن سینا است، این چطوری توجیه میشه؟ ظاهرش اینه که اشکال داره، سنگ وسط هوا به طور طبیعی نمیسته، به طور قصی نمیسته. این جوابش همیز فرسیده شبه پیش نگرد، یعنی فکر نکنید ابن سینا اشتباه شده، جوابش همینه. اونجا که این قوه باید تحریک کند تحریک میکند، اونجا هم که باید تسکین کند تسکین میکند، ولی جایی ممکنه تسکین نکند. این که ما میگیم در وسط هوا اگر متوقف شد اون قوه متوقفش کرده، این در صورتی که اگر متوقف شد، ولی این اگر تعبو پیدا نمیکنه، هیچ وقت وسط هوا ما واقف نمیشه، این سنگ متوقف نمیشه. اگر وسط هوا بدون عامل خارجی متوقف شد بدانید که طبیعتش متوقف میشه، نه اینکه حتما متوقف میشه، متوقف داشته باشه. سنگ اگر حرکت کرد در وسط طبیعتش حرکت میدهدش، اگر بدون عامل خارجی توقف کرد در وسط طبیعتش اون را ساکن شده، اگر توقف کرد نمیخواد بگه توقف میکنه. خود ابن سینا بعدن این نقطه رو توضیح میده، نقطه مهم نیست. بعد از اینکه تعریف طبیعت رو ذکر میکنه میگه لیسه علا النهایته، یعنی اینطور نیستش که هر جا قوه تعریف کرد تسکینم بکنه، بلکه یه جا ذاتش تعریف کردنه همیشه تعریف میکنه، یه جا ذاتش تسکینه تسکین میکنه، یه جا هر دو سرده میکنه، هر دو انجام میده. این دیگه فکر نکنید وقتی ما داریم تعریف میکنیم طبیعت رو به این طور تعریف میکنیم که ازش حرکت و سکون صادر میشه، توقع نداشته باشید که همه جا هم حرکت رو صادر کند این قوه هم سکون رو صادر کند، بلکه منظور اینه که اگر حرکت صادر میشود حرکت رو این طبیعت صادر میکند، اگر هم فعلش سکون است سکون رو صادر میکند. نمیخوام بگیم حتما فعلش حرکت هست حتما فعلش سکون است، میگیم اگر فعلش حرکت حرکت ایجاد میکند، اگر فعلش سکون است سکون ایجاد. این توضیح خود ایشون بعدم میده و توضیح بسیار مهمیه که شبه در این مثال و امثالی مثال رو حل میکنه، که خود ابن سینا داره میگه سنگ وسط هوا بیسته طبیعی نیست، در حالی که ما میدونیم اگه وسط هوا بیسته طبیعی نیست. منظورش اینه که اگر بدون عامل خارجی دیدید ایستاد بگه طبیعت نیست، ولی هیچ وقت نخواهید دید که در وسط هوا بیسته.
بله،
هیچ وقت سنگو شما رها کنی متحیر سرگردان نمیشه، به وسط عالم که میرسه نیست، غیر ممکنه از اینجا عبور کن، وسط عالم نیست، چون وسط عالم مرکز عالم. دوباره از وسط بخواد بره اون وسط، یعنی باید بره بالا. شما فکر میکنید که وسط عالم زیر پای شماست، زیر وسط هم زیر پای شماست، زیر وسط دیگه بالا سره. دقیقا میدونی چه عرض میکنم؟ وسط که مرکزه، شما بیستید، هر جای وسط بیستید، وسط زیر پاتونه و بالا سرتون هم فوق. شما الان این طرف وسط ایستید، این طرف کره زمین بایستید، فکر میکنید که اون طرف کره زمین زیر پای شماست و آسمانی هم که اون طرف کره زمین زیر پای شماست، در حالی که آسمان اون برای دارسر شماست، برید اون برای میرید دارسر شما. همه جای اطراف مرکز فوقند، مرکز سفره. سنگ وقتی رسید مرکز نیسته، متعیب سرگردان نمیشه، چون اگه بخواد سرگردان بشه بره جلو کرد، یعنی باید بره بالا نه پایی. توجه میکنی چه ارز میکنن؟ شما مرکز رو، مرکز عالم رو ندیده گرفتید، فرمودید سنگ رو بلکنی هر میره، اگه زمین نباشه سنگ همیتون میره که میره، اگه زمین رو بشکافید فرمودید سنگ باز تو این شکاف مثل این که تو چاه بیفته میره تا پایی. اینجا نیست، سنگ وقتی به مرکز عالم رسید نیسته، نمیتونه پایین بره، یعنی پایین دیگه نمیره، داره عبور کنه، داره میره بالا و هیچ وقت طبیعتا به سمت بالا نمیره. فل اول من الاقسام، از این چهار قسم، قسم اول کما یعنی کل حرکتی للحجر فی هبوطهی، یا کل فعل ثابت للحجر فی هبوطهی و وقوفهی به وسط. اگر ما را هم کنایه از قوه میدید بازم میشه، شما یعنی مثل قوهی که در حجر است که این قوه تأثیر میگذارد هم در هبوط سنگ و هم در وقوف سنگ در وسط. هرچندم اگر وسط عبارت باشه از همین وسطی که ما میگیم، چون سنگ در این وسطی که ما میگیم نویسته، همون توجیهی که من از خارج رد کردم لازم، که باید بگیم که اگر سنگ در وسط ایستاد که نمی ایستد، حتما ایستادنش اگر عامل خارجی نداشت هم ایست، با این توجیه. اما اگر مراد از وسط، وسط العالم باشه نه وسطی که ما میگیم، در این صورت عبارت ابن سینا احتیاج به توجیه نداره، احتیاج به توجیه نداره، بلکه ایشون این چنین میگه که سنگ در وسط عالم که زمین است میایسته. بله وسط عالم زمینه دیگه، حالا که زمین هم بردارید اون نقطه مرکز است وسط عالم، سنگ در اونجا میایسته، ایستادنش ایستادن طبیعی است دیگه. این نباید بگیم اگر ایستاد ایستادنش طبیعی است، بلکه واقعا میسته و وقتی ایستاد ایستادنش میشه ایستادن طبیعی. پس اگر مراد از وسط اون وسط رایجی باشه که در ذهن ما هاست، اون توجیه کرد کردن لازم. اگر مراد از وسط، وسط عالم باشه، این مرکز عالم باشه، این دیگه اون توجیه رو نمیخواد، یعنی واقعا سنگ در وسط عالم میسته، به طور طبیعی هم میسته، تقدیری هم نیست، تنگیزیه، یعنی واقعا میسته در وسط، نه اینکه اگر ایستاد به طبیعتش ایستاده، بلکه میایستد و با طبیعتش ایستاده. شاید مراد همین وسط من مرکز عالم باشه که دیگه توجیه نخواد. توجه کردید که من در باره وسط دو احتمال گفتم، یک احتمالی که مراد از وسط، وسط هوا باشه، همینی که در عرف ما رایجه، یکی دیگه مراد از وسط، وسط العالم باشه که در عرف فلاسفه رایجه. نوعاً وقتی که فلاسفه میگن وسط، وسط العالم را اراده میکنن. هر دو احتمال در اینجا هست، اما احتمال اول رو خب من اول گفتم و این دلیل بر اهمیتش نیست. احتمال دوم رو دوم گفتم، دلیل بر کم اهمیتی نیست. به نظر میرسه که احتمال دوم ترجیح داره، یعنی مراد از وسط وسط العالم باشه، نه تنها ترجیح بلکه شاید بتونیم بگیم متعین هم هست. اون احتمال اول اصلا در اینجا اراده نشده، فقط به عنوان یه احتمال مطرح شده، ولی احتمال واقعی که میشه روش اعتماد کرد و باید بشه اهمیت داد اینه که مراد از وسط وسط العالم باشه. وقتی که همون که کتاب از بکنین احتیاج به توضیح هم نداره.
شما دو تا فعل شاید از شما میگیم الان این الان نهجه باید شما یه بار حرکت داریم نستان میدیم به اون قابل، یه بارم سکون رو واقعا داریم نستان میدیم، یعنی یک حرکت نیستیم این قابل استن هم حرکت داریم یه طبیعی شد همون موقعی که به وسط عالم رسیم تحقیق بود. اگر
از چه هم اگه ما وسطی رو وسط عالم دیگیم دیگه دیگمون توجیه نداریم. مثلا هم میتواند حرکت بدهد هم میتواند سکون بدهد، منطقه حرکت رو در یک حال و سکون رو در حال دیگر، هر دو در یک حال میشه، هر دو کار از این طبیعت ساخته است. بنابراین که مراد از وسط وسط عالم باشه، هر دو کار از این طبیعت ساخته است، منطقه در حالات مختلف.
نه
نهجه واحده دیگه، اونجایی که حرکت میده فقط حرکت میده، اونجایی که سکون میکنه فقط ساکن میکنه، در یه حالتی فقط حرکت میکنه کار دیگه نمیکنه، فقط نوعی کارش حرکتی، در یه حالت هم فقط ساکن میکنه کار دیگه
نمیکنه.
نباش اینطور نیست، نباد در همون حالیش مشغول فعالیتی نیست، چهتا کار رو با هم داره انجام میده، هم ریشه رو رشد میده هم شاخه رو رشد میده، هم تنه درخت رو زخیم میکنه هم شاخه رو دراز میکنه، هم این هست، همه با همه. یعنی قوهی که در نباته چند تا کار رو با هم انجام میده، سنگ همه کارها رو با هم انجام نمیده، سنگ اون وقتی که حرکت میده فقط حرکت میده کار دیگه نمیکنه، اون وقتی هم که ساکن میکنه فقط ساکن میکنه دیگه کار دیگه نمیکنه. پس همیشه کارش الان نحن واحده، نه که بگید در مجموع کارش الان از این واحده مجموع کار نداریم، اون قوه وقتی فعالیتش کار باید انجام میده، وقتی داری اینجوری فعالیت میکنه این کار میکنه، وقتی اونجوری فعالیت میکنه اون کار میکنه، در وقت فعالیت دو تا کار مختلف با هم انجام میده، برخلاف قوه نبات که در حال واحد میبینی چند تا کار مختلف انجام میده. و یسما طبیعتن، کتاب ما طبیعتن داری خوب نیست، نسخه دیگر دیدم طبیعتن داشت، در پاورقی هم اشاره کرده که دو تا نسخه طبیعتن داری و همون خوب، چون اون قوه رو طبیعت مینامی نه طبیعیه، اون کار رو کار طبیعی مینامی. و ثانی قسم دوم کمال شمس فی دبران ها، این ما هم کنایه از همون قوه بگیرید یا کنایه از فعالیت بگیرید، کنایه از قوه خوبه، مثل قوهی که برای شمس هست در وقتی که دبران می کند، یعنی حرکت مدور انجام می دهد، می بینید که یک کار بیشتر نیست، منتها برای را بگیرید.
شرق
و غرب رو خواست بشه با هم انجام کنید میشه چه کار میکنید؟ گرچه میگه یک حرکت دبرانی میکنید، یه بیشتی نده، شما با مقایسه برای شرق و غرب رو میکنید، اون یه حرکت دبرانی داری میکنید، شرقش غربش اینا مقایسه تو شما بزنید، برای خورشید نیست، اونه دیگه حرف دیگه هست، برای خورشید الان نیست، ما مثال به خورشید داریم میدیم، اون رجوع و اقامت و استقامت هم که هست اونم با حرکت خودشه، اونم یک سانه، شما برایند حرکت ها رو که حساب میکنید میبینید کمازی میشه، یعنی حرکت تدبیر با حرکت خارج مرکز رو جمع میکنید، گاهی هر دو با هم به سمت مشرق میرن، خب این به سمت مشرق رفتن زیاد میشه، گاهی یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب، اینجا وقتی که شما هر دو مساوی باشن برایندش صفر میشه، اون که به سمت مغرب میره بیشتر باشه به سمت مشرق کنتر میشه یا کم میشه یا خلافش دیده میشه. اینا الان من چون خوندی دینا رو دارم اشاره میکنم ولی باید توضیح بیشتری بدم. برایند حرکت خارج مرکز و تغییر باعث پیدایش رجعت و اقامت و استقامت، ولی در واقع تدریج داره حرکت واحد خودش رو میکنه، خارج مرکز هم داره حرکت واحد خودش رو میکنه، هیچ کدوم از اینا متعدد حرکت نمیکنه. حالا اینا رو عرض میکنم بخواد توضیح داده بشه و نقشه شیشته بشه و بیان بشه که چطور یک بار میبینید حرکت تدریج که به قول خودشون توی سر و شیبی میفته به سمت مغربه، یه بار مثلا به سمت این حرکت کوشن میبینید به سمت مشرقه. اینا عرض میکنم همون مجموع حرکت خارج مرکز و تدویر رو که ملاحظه میکنید گاهی منفی و مثبت با هم مساوی هستند، مجموع میشه صفر. گاهی منفی بیشتره گاهی مثبت بیشتره، اون وقت یا به سمت مشرق یا به سمت مغرب.
نفس فلکی کدوم از این؟
نفس فلکی اختلافیه که برای هر کدوم از این فلک ها یه نفس داریم، یا اینکه نفس واحد همه این افلاک رو میچرخونه. اختلاف اگر در حالت فلکی یک نفس داشته باشیم خیلی روشنه، هر قوه فلک خودشو داره اداره میکنه و فلک خودش هم یه حرکت خاص بیشتر نداره. وقتی این افلاکی که با هم بسنجید میبینید که حرکت های مختلف به نظر میرسه، ولی خب هر نفسی داره فلک خودش رو اداره میکنه و هر فلکی هم یک حرکت یک نوع حرکت بیشتر نداره. اما اگر یک نفس مأمور تمام این افلاش باشه اون وقت باید بحث کنیم که این چگونه میشه. یک نفس داره حرکت های مختلف ایجاد میکنه، یکی تو تدویر یکی تو خارج مرکز، یکی هم میپذیرد به توسط ممثلش حرکت محدد الجهات رو که حرکت محدد الجهات رو ممثل وارد میشه دیگه که کل کار رو میشه. این همه هست، منطبق ببینیم چطوری میشه. در مثل شمس تدویر و خارج مرکز ما نداریم، میدونی دیگه، یا تدویر داریم یا خارج مرکز، اختلافه، دوچار با هم چیزی جمع نشده، گفتن یا خارج مرکز داریم یا تدویر. این مشکل تو شمس هم نیست. مثال به شمس مثال خیلی واضحیه، در بقیه یه مقداری حالا ممکنه احتیاج به توجیه داشته باشیم، در شمس احتیاج به توجیه هم نداریم چون شمس یا تدویر داری یا خارج مرکز، هر دو با هم نداره، در خلاف بقیه کواکب کرده بودن. بنابراین اون بعد یک نفس داشته باشه معمول همه چی یک حرکت بیشتر نداره، که در شمس ما نمیتونیم اون اقامت و استقامت این رو داشته باشه، اونجا نیست دیگه. اقامت و استقامت در اون خمسه متحیره است، در نیره نیست.
مثلا در شمس ما یک حرکت به استقامت مخاطر سوا خارجه نمیدونیم، ممکنی کسی ما جوری افلاق قرار گرفتن یک
انتظامی را گرفتن
که این مجبوره مثلا شمس
حرکت کنه. اینجا
می حرکت
قصدی باشه، ما از کجا؟ نه حرکت قصدی برای شمس هست، اونو قبول داریم. شمس تو حرکت حرکت قصدی داری، حرکت استقلالی، حرکت قصدی که همه کباکه همه افلاک دارن به طبع حرکت محدد الجهات. وقتی محدد الجهات حرکت شبانه نزول میکنه، در شبانه روز کل این افلاک رو دور زمین یک بار میشه، اون حرکت حرکت قصدی است یا به تعبیر ما حرکت تبعی است، اون از بس بیرونه. حرکت استقلالی خودشون که شمس در 360 روز دور زمین میچرخه، یا مثلا فرض کنیم ما در 29 روز دور زمین میچرخه، این حرکت از استقلالی خودشون این مرمز ماست. شمس یک دن حرکت بیشتر نداره، در این حرکت یک حرکت بیشتر نداره. اینطور هم نیست که چند جور حرکت داشته باشه. بله با مقایسه این شمس به زمین میگید حالا رفت به سمت مشرق، حالا رفت به سمت مغرب، دوباره برمیگرده به سمت مشرق. این مشرق و مغرب ما داریم درست میکنیم، او داره حرکت خودش انجام میده، داره تو حرکت خودش میچرخه. این بله حرکت وسیطه داریم، حرکت مرکبه داریم. در اول کتب الهیات هم گفته
مرکبه
ها عرض کردن اگر هم مربوط به چند تا نفس باشه که بعضی گفتن اشکال نداره. این حرکت های مرکبه مثلا مرکب از سه تا حرکته یا دو تا حرکته هر چقدر اینو چند تا نفس اداره میکنه این اشکال نداره. اما اگر نه مرکب مربوط به یک نفس بود، خب این نفس رو باید گفتش که یا باید توجیه کرد یه جوری، یا اگر نه این توجیه کنیم آخر میگیم مثل نفس حیوانی میمونه دیگه، چند تا کار انجام میده برای خود که مشکل نداره، مشکل قابل حله. در شمسیشون داره مثال میزن، در شمس مثالش درسته. حالا یه جا حرکت حرکت مرکب است، چند تا حرکت با هم ترکیب میشن یک حرکت مرکب درست میشه. اگر چند تا نفس این چند تا حرکت رو ایجاد کردن که مشکلی نداریم، در واقع هر کدوم یک نوع کار صادر کردن، اگر یک نفس این چند تا کار انجام داده باشه و من نتونیم توجیهش کنیم، خب میگه این نفس حیوانیه، مثل نفس حیوانیه، البته نفس فلکیه بودن مثل نفس حیوانیه، یعنی کار متفنن انجام میده. هم برای مدک مثال شمسی که ایشون داره مثال درستی.
مواصفات
حیوانی میگن فرق نداره نمیر مرکز بگیریم یا شمس مرکز بگیریم، این دلاغات
اسمان
به
اسمان
داریم مرکز بشن تو باقل اون کسانی هم که شمس و مرکز عالم منظومه شمسی قرار میدن اون هم واقعی که شمس حرکت میکن مقاله بیدن که شمس هست
یعنی
تبعی منظومه شمسی؟ نه دور زمین حرکت کنه، تبعی منظومه شمسی؟ نه اصل منظومه شمسی به تبعی کل عالم، یعنی این تو کهکشانه همونطور که خودشون میگن به خط مستقیم به سمت بی‌نهایت میره، از اولی که خدا آفریدتش همینطور میره تا وقتی خاموش میشه و این نشون میده فضا چقدر وسیعه که این داره با اون سرعت کذایی به خط مستقیم میره تا وقتی خاموش میشه میلیارد ها سال عمر خورشیده، این میلیارد ها سال داره با همون سرعت میره، نه که دور بزنه، مستقیم میره. اما حرکت دورانی شمس به دور زمین رو امروز امکان میکنه، قدیمی ها متفق بودن امروز امکان میکنه، در محاسبات فرقی نمیکنه، زمین ثابت میگیرید و خورشید دورش بچرخه، خورشید ثابت میگیرید زمین دورش بچرخه، در محاسبات فرق نمیکنه. ولی در ما بحث در محاسبه الان نداریم، بحث حرکت داریم. خورشید الان حرکت میکنه، حرکت دورانی میکنه به نظر قدیمی، حرکت مستقیم میکنه به نظر امروز، بالاخره حرکت داره، حرکتش هم کارش کار واحده با نفس هم داره انجام میده، امروزی نفس خواهی نیستن برای قدیمی ها قایل بودن و ما هم قایلیم، ما معتقدیم که تمام این حرکت ها به توسط ملک انجام میشه، خورشید به توسط ملک داره خط مستقیم میره یا اگر میچرخه به توسط ملک میچرخه، ملک همون نفس. امروزه در فلسفه دیروز گفته میشده نفس، در شریعت گفته میشده ملک. حالا امروز قبول ندارن ملک رو ما کار نداریم، ولی ما معتقدیم که ملکی هست، قدیمه معتقدن که ملک هست، وقت ملک همون نفسه، نفس همون قبه هست، این قبه داره هر چه دیگه ملک خارج ذاتی یا داخل ذاتی، این باید در خودش بحث بشه، اینشالله بحثش در پیش هست. ابن سینا معتقده که تعلق داره ولی خارجه، ارسطو میگه نه داخله، یعنی این نفس حلول کرده در بدن فلک، ارسطو میگه حلول کرده، ابن سینا میگه نه حلول نکرده، نفس ناطقه است تدبیر میکنه. بله اگر دارای آلات و ابزار باشه اون آلات و ابزارش حلول کردن، درست مثل نفس ناطقه ما. بعضی عرفا ادعا کردن، حتی یکیشون فرزندش برای من نقل میکرد که دیدیم ملکی ملائکه را که خورشید رو با زنجیر میکشید، حالا زنجیر های مخصوص، کسانی که اهل شهود هم اینو گفتن. حالا اگه باور کنیم که خب دلیل شهودی هم بریم، اگر باور نکنیم دلیل عقلی یا دلیل نقلی، بالاخره حرف حرف تمامه که ملک این افلاکی داره میکنه. در قرآن هم داریم بر مدبرات امر تدبیر و تدبیر مباشر رو به اینها بگذار کرده خود. خودش از ماورا تدبیر میکنه، مباشر تدبیر رو تدبیر میکنه. کمال شمسی فی تبرانه ها این دم محصل الفلاسفه. محصل الفلاسفه یعنی طرفداران استدلال. محصل به معنی که ما امروزه میگیم نیست، به معنی کسی که مطالبش را با برهان تحصیل میکند. مشار رو میگن محصلین، یعنی مستدلین. یا در این جمله رائج دارید که مناقشه در مثال از دب محصلین نیست. منظور از محصلین دانش آموزان نیست، اما که مناقشه میکنند. محصل یعنی کسی که طرفدار استدلال و مفاد استدلال رو میبینه، که از استدلال قانون استفاده میکنه، میگه حالا قانون از این استدلال تو استفاده شد، مثال چه غلط زدی زد. مناقشه در مثال نمی کنیم، یه قانون رو درست کن. استدلال دلالت کرد و اینکه این قانون درسته. حالا اگر مثالی ما برای این قانون آوردیم خلاف بود، یه مناقشه نداریم که اصل قانون رو درست دیدیم. مناقشه در مثال از دعب محصلی نیست، یعنی از دعب کسانی که با استدلال هستن. و محصل فلاسفه یعنی اون فلاسفه که طرفدار استدلال هست. اونا معتقدند و با استدلال ثابت می کنند که این حرکت چون حرکت دبرانیست به خاطر وجود قوه ایست که اون قوه هم اراده دارد، یعنی به خاطر نفسه. بعضی ممکنه اینو قبول نکنن که حرکت به خاطر نفسه، ولی محصلین از فلاسفه یعنی کسانی که به دلیل اعتماد می کنند اونها می پذیرند که این حرکت به توسط نفسه، یعنی به توسط قوه ایست که با اراده کار می کنه. چرا با اراده کار میکنیم؟ مختصری از دلیلشون اشاره کرده که حرکت دبرانی نمیتونه طبیعی باشه، حتما باید ارادی باشه. و یعنی که خودم نشه خود بوده. و یا سما این چنین قوهی که کار واحد انجام میدهد منطقه با اراده، یا سما فلکی میتونه. و سال سنه قسم سوم که قوهیست که کارهای متعدد و متفنن انجام میدهد منطقه بدون اراده، کمال نباتات. در وقتی که این نبات متکون می شود و رشد می کند و متوقف می شود، که در تکون و نشو حرکت، در وقوف هم سکون. همین هم عامل خود طبیعت. خود طبیعت دست از کار می کشه، توقف حاصل می شه. دست به کار می زنه، تکون و به دنبالش نشو حاصل می شه. از تتحرک و لا به اراده حرکت می کند، بی اراده حرکت می کند. ولی حرکات هم که می کند، حرکاتن الاجهاتن شدتا، حرکات می کند به جهات شدتا، یعنی حرکت واحد هم نداره، فعلش متفننه. تفریعن یک، تشعیبن لیل اصول دو، تعریضن و تطویلن هم سوچا. یعنی به لحاظ شاخه پیدا کردن، تفریع یعنی شاخه داشتن، یعنی فرع پیدا کردن. این یعنی یه حرکت، حرکت تفریع یعنی حرکت برای ایجاد شاخه. و تشعیبن للاصول، اصول یعنی ریشه ها، تشعیبن یعنی شعبه شعبه کردن. شما میبینید ریشه رو از همین ریشه واحد میبینید شعبی، حالا چه به صورت تار نازک چه یه خود زخیمتر رویش پیدا میکنه. این کار کار همین قوه است. تشعیبن للاصول یعنی این قوه ریشه ها رو متشعب میکنه، شعبه شعبه میکنه. بعضی ریشه ها صاف هستند، دیگه شعبه شعبه نمیشه. یا اگر شعبه دار میشه اونم شعبه هاش هم مثل خود زخیم. میگن که درخت اوکالیپتوس اینطوره، یه دونه فیشه به وجود میاد یا چند تا و پهنم از پایین نمیره پهن. لذا میگن در منزلتون این درخت رو نکارید. این مستقیم میره زیر ساختمونت، ساختمون رو خراب میکنه، پایین نمیره. از این شایست که افقیست، عمودی نیست. ولی خب اینم باز اگه حساب کنید اینم باز تشریف داره. اینم اونجا نیست که یک دونه بیشتر نباشه، شعبه شعبه داره. و تعریزن و تطویلن، تعریزن و تطویلن یعنی ساقه رو یا شاخه رو یا ریشه رو هم تعریز میکنه، یعنی عمقش رو زیاد میکنه، هم تطویل میکنه، یعنی دراستن. این همه کارهایش که با هم انجام میشه و یه قوه احتداره همه کارها. پس این قوه کارهای مختلف یا به فرمایید حرکات مختلف انجام میده، ولی بدون اراده. و تو سما نفس نباتی، این قوه نفس نباتی نمیده میشه. و چهارمی کمال حیوان، یعنی مثل قوهی که برای حیوانه. این دیگه توضیح نداره، تو روشن نیم. حیوان کارهای مختلف میکنه، همش هم باز میکنه، اما در بود حیوانی ها، در بود نباتی شانس نمی کنیم. در بود نباتی کارش بی اراده است. و یا سما یا تو سما نفس حیوانی، این قوه در حیوان نفس حیوانی ها میشه. خب تا اینجا بحث تمام شد و با این تقسیمی که ما برای قوه داشتیم معلوم شد که طبیعت یعنی چی. هر چهار قسم قوه رو طبیعت نگفتیم، ما فقط قسم اول طبیعت گفتیم، سه قسمی داره نفس گفتیم، حالا یا نفس فلکی یا نباتی یا حیوانی. پس طبیعت در اطلاق ما روشن شد یعنی چی. اما دو تا اطلاق دیگه هم در باب هست. یکی این که طبیعت رو اطلاق کردن بر قوهی که بی اراده کار کنن. ما گفتیم قوهی که دو قید داشته باشد، یکی بی اراده کار کند، یکی کارش هم الان از این راهب باشد. دو تا قید در طبیعت اعتبار شد، ولی این گروه فقط یک قید اعتبار شدن و اونه که طبیعت باید بی اراده باشد. اون قوهی که بی اراده کار میکند طبیعت. حالا چه الان نهجن واحد کار کند مثل سنگ، چه الان فنون مختلف کار کند مثل نبات، اینها نفس نباتی هم طبیعت میدونه. بنابر قول اینها طبیعت اعم میشه از طبیعتی که ما گفتیم. ما طبیعت اطلاق شدیم فقط در اون قوهی که هم بی اراده کار میکند هم الان نهجن واحد کار میکند. ولی اینها گفتن طبیعت اطلاق میشه و در قوهی که بی اراده کار کند، حالا چه الان نهجن واحد باشد چه الان نهجن واحد نباشد. این اطلاق دوم. اطلاق سومی هم در این مسئله هست و اونه که طبیعت عبارت هست از آنچه که بدون فکر کار کند، بدون فکر کار کند. حالا چه کارش واحد باشد چه متعدد، چه اراده داشته باشد چه نداشته باشد. میبینید که این تفسیر اهم میشه از تفسیر دوم. حتی از تفسیر اول که اهمی هیچ، از تفسیر دوم هم اهم. چون کار بعضی حیوانات هم شامل میشه، کار سنگ شامل میشه، کار نبات شامل میشه، کار بعضی حیوانات هم که بدون فکر کار میکنن، چه غریزه شون کار میکنن اونم شامل میشه. مثل عنکبوتی که تار میبافه، این که فکر نمیکنه که پیشه تار میبافه. البته به نظر ما شاید فکر میکنه، ما خبر نداریم، ولی به نظر ما فکر نمیکنه، طبق غریزش داره کارش انجام میده. لذا هیچ وقت هم میبینید اشتباه نمیکنه، اگه فکر میکرد اشتباه میکرد. بله، از تلازم شده که اون موجودی یا اون قبلهی که بدون فکر کار کنن، چه با اراده چه بی اراده، چه الان نهجن باهی چه الان فنون مختلف، میشه به طبیعت. اینا قبلی سبا. پس سه تا اطلاق بر طبیعت شده: اطلاق اخص، اطلاق اهم، اطلاق اهم من الاهم. کدوم یک از اینا در این کتاب ما مورد بحث قرار داده میشه؟ ایشون میفرماد من همون معنی اول رو اراده میکنم و همون معنی اول رو مورد بحث قرار میدم. اگر جایی طبیعت اطلاق کردم ذهنتون به معنی دوم و سوم نره، من همون معنی اول اراده میکنم و همونم معنی رایجه. این دوقل دوقل نادره، دوقل دوقل شازه، قول رایج همون قول اوله. من همون قول اول رو که رایجه انتخاب میکنم و بحث را هم در همون قول اول، در باره همون قول اول مجرد. ولو و ماقیل اسم تبیه علا کل قوتین یست رو انها فعل ها بلا ارادتی، بین فعل ها و بلا ارادتی نقطه گذاشت و نقطه برخند. گاهی اطلاق می شود اسم طبیعت بر هر قوهی که یست رو از اون قوه فعل این قوه بلا ارادتی، حالا چه این فعل علا نهجن واحد باشد چه علا فنون مختلف باشد. فتوسم من نفس نباتیه بنابر این اطلاق توسم و طبیعت نفس نباتی رو هم بنابر این اطلاق ما طبیعت می نامیم، همونطور که قوه موجود در سنگ و طبیعت نامیدیم نفس نباتی رو هم طبیعت می نامیم. این میشه اهم از اطلاق اول، چون شامل مورد دیگری شد که اون مورد رو اطلاق اول شامل نمی شود.
اطلاقی
که
الان بینید
مردم عامی بین عامی ما کار نداریم، ممکن همین معنی دوم راهی که بین مردم عامی باشه، ولی بین فلاسفه و دانشمندانی که بحث از طبیعت دارن معنی اول هم میشه. و رو به ما قیل طبیعتون لکل ما یست رو انها فعله، این اطلاق سومه. بعضی ها اطلاق کردن طبیعت رو بر هر چیزی که صادر می شود از اون چیز فعلش من غیر رویت اختیاری، بدون فعل و بدون انتخاب. اختیار منظور اراده نیست در اینجا، چون چه با اراده باشد چه بی اراده با طبیعت گفته می شود. نمیخواد بگه من غیر ارادتن طبیعته، ما ارادتن طبیعت نیست، ما ارادتن هم باشه طبیعته، منطقه انتخاب نباید بشه، فکر نباید درش باشه. یه وقت کار رو میخوام انجام بدیم اول فکر میکنیم بعد انتخاب میکنیم، این نباید انجام بشه، اگه این انجام شد دیگه طبیعت نیست. حتی یکون العنکبوت انما یشبک به تبا، به طوری که عنکبوت شبکه میبندد، تور میبندد به تب خودش، یعنی کارش کار طبیعیه، با این که با اراده انجام میدهد، با این که کار متفننه، یک طور از این برمی کشه یک طور از اون برمی کشه، اما در این حال بهش گفته می شود طبیعت، به این قوه او گفته می شود طبیعت، چون کاری که داره با این قوه انجام میشه بدون فکر و انتخابه، فکر نمی کنه، چیزی را انتخاب نمی کنه، همونی که باید انجام بده انجام. ظاهراً عنکبوت اصل جا رو هم انتخاب نمی کنه، نه تنها این نحوه تور بستن رو انتخاب نمی کنه، اصل جا رو انتخاب نمی کنه. اینطور نیست که همیشه بره یه جایی که شکار زیاده تورشو پر کنه، هر جا که داره زندگی می کنه همون رو تور می بنده، ولی اون که مثلا شکاری مثلا پیدا نشه، این معلوم میشه برای اون جای کارشان انتخابی نداره، نه تنها برای روش کارش، قضیه که هم داره کارش انجام. این
مسئله
که توی قاعده شکار بدونی، اگر تو بر شکار بود یا بر هست دیگه، و چطوره که ما یوش به روح من الحیوانات، بقیه حیواناتی هم که شبیه انکه بودن اونم هم میشه، البته بعضی از حیوانات فکر میکنن انتخاب میکنه، میبینی چه میاد جا رو انتخاب میکنه، رسیدگی میکنه، بعدن میاد آشیانه میسازه، یا اگر میخواد کاری انجام بده با فکر انجام میده. این همه در بعضی حیوانات هست، اما بعضی حیوانات شبیه هم که بود نه، به نظر میسید که غریزتن دارن کارشون انجام میده بدون فکر و انتخاب. تبیره به تبا اشکال نداره، هرچی اون تبا شامل طبیعت هم میشه، طبیعت رو نمیشه به جای تبا به کار بود، ولی تبا رو میشه به جای طبیعت به کار بود، تبا رو میشه به جای طبیعت بکنه، این که تبا به جای طبیعت بکنه، طبیعت رو هر چیه دیم چون اخسته به جای تبا نمیشه به کار بود، چون تبا در غیر اون جایی هم که طبیعت اطلاق میشه اطلاق میشه، طبیعت رو نمیشه گفت مثلا نفس رو اراده کرد، اما تبا رو میشه گفت حتی نفس رو اراده کرد، فلک رو اراده کرد. خب این دوتا اطلاق برای طبیعت هست، لاچه حد طبیعت اللتی به هل اجسام و طبیعیت و طبیعیتون و اللتی نرید و نفحص انها ها اونا هیت طبیعت و بالمعنی الاول طبیعتی که به توسط اون طبیعت اجسام طبیعیه رو اجسام طبیعی مینامیم و طبیعتی که ما بحث تصمیم داریم که نفحص انها ازش بحث کنیم ها اونا در این باب طبیعت رو منه نفر ما اطلاق دو و سه رو نرد میکنیم نکاری بش داریم مورد بحثم قرارش نمیدیم و ما عجب ماهی بعضی ها گفتن که اگر کسی خواست وجود طبیعت رو در جهان ثابت کند باید او را مسخره کرد، یعنی کارش کار مسخره است. بنابراین نباید وجود طبیعت رو اثبات کرد. این حرف بعضی هاست. ابن سینا می فرماد این کلام دو معنا داره، یکی از دو معنا رو میتونه اراده کنه که یک معنا غلطه یک معنا درسته. معنای درست اینه که این شخصی که این حرف رو زده منظورش این باشه بگه عالم طبیعی حق ندارد از وجود چنین طبیعتی بحث کنه. چرا؟ چون این طبیعت از موادی عامه علم طبیعی است و قرار شد که ما در وجود موادی عامه بحث نکنیم. در ماهیت مبادی عامه بحث کنیم اما در وجود بحث نکنیم. در مبادی خاصه هم در وجودش میتونیم بحث کنیم هم در ماهیتش، اما در مبادی عامه صاحب علم نمیتونه در وجود این مبدع عام بحث کنه، در ماهیت میتونه بحث کنه. حالا اگر شخصی طبیعی بود و خاص در علم طبیعی از وجود طبیعت بحث کنه، اون خلاف قانونه، باید مسخرش کرد، یعنی گفت کار درست نیست. اگر گویندهی که این حرف زده مرادش این باشه حرف تمام نیست، یعنی شخص طبیعی که میخواهد بحث طبیعی رو تعقیب کند حق ندارد در علم طبیعیش وجود طبیعت رو اثبات کند، چون این به معنای پرداختن به اثبات مبدأ عام علم است که هیچ صاحب علمی حق این کار رو ندارد. اما اگر نه، این گوینده معنای دوم ارادی شده باشه، معنای دوم اینه که وجود طبیعت بدیهی است، چون بدیهی است حق کسی حق نداره اثباتش کنه، اگر اثباتش کرد کارش تمسخر، کارش مسخره است، چون به معنای اثبات امر بدیهی است، اثبات امر بدیهی کار صحیحی نیست. اگر مراد این باشه ایشون میگوید نه، حق ما قبول نداره، اثبات طبیعت امر بدیهی نیست، اگر به اثبات داره اثباتش هم خیلی سخت انجام میشه. ما در طبیعت دو تا مطلب رو باید اثبات کنیم، یکی اصل وجود طبیعت رو، یکی خروج این طبیعت از آن چیزی که اثر این طبیعت رو پذیرفته، یعنی باید ثابت کنیم که این موجود متحرک به وسیله محرکی که طبیعتش هست حرکت میکند و طبیعت غیر از این متحرکه، اگر چه غیر از مجموع نیست، از غیر از متحرکه، طبیعت سنگ داره ماده سنگه، ماده سنگ داره حرکت میکنه، طبیعت بیرون از این ماده است، ولی طبیعت داخل در مجموع سنگ هست ولی داخل در متحرک نیست، این محرک خارج از متحرکه، اینم با ثابت بشه. پس ما در وقتی که میخوام بیان کنیم طبیعتی موجود هست هم باید اثبات کنیم طبیعت رو، هم باید اثبات کنیم خروج این طبیعت رو که امریس محرک، خروجش از متحرک رو باید ثابت کنیم، این محرک باید از متحرک خارج بشه، این غیر محرک، غیر متحرک بشه، متحرکی رو بشه این چیز دیگه. خب پس توجه میکنم به دو چیز ما به اثبات دو چیز احتیاج داریم. ابن سینا می فرماد اگر کسی اثبات کرد وجود طبیعت را مسخرش نکنید تا چه رسد اگر بخواد اثبات کند خروجش را، که اون سختره. کسی بخواد اثبات کند که طبیعت موجوده مستعد تمسخر نیست، تا چه رسد اون کسی که بخواد ثابت کند که این طبیعت موجوده خارج از اون طبیعت است، اون دیگه مسلمه که مستحق تمسخر نیست. یعنی این دو نفر، دو نفر این که باید اون چرا اثبات کنن دارن اثبات میکنن، نه اون چه که قنیت اثباتش هست. پس استقاق تمسخر نداره. بنابراین اگر مراد شما یه گوینده که میگوید اگر کسی اثبات این طبیعت کرد تمسخرش کنید، مسخرش کنید، اگر مرادتون اینه که اگر عالم طبیعی در علم طبیعی این چنین مبدع عامی رو اثبات کرد مسخرش کنید، حتی این درست. ولی اگر منظورتون اینه که به طور کلی کسی حق ندارد طبیعت رو اثبات کند زیرا طبیعت امر بدیهی است و بدیهی قابل اثبات نیست، اگر اینو میگید من میگم که اشتباه گفتید، چون طبیعت بدیهی نیست، احتیاج به اثبات دارد، خروجش بیشتره، خروجش از متحرک بیشتر احتیاج به اثبات دارد، هر دو قابل اثبات است و یکی بیشتر از دیگه. و ما عجب ماقیل، چقدر تعجب دارد حرفی که گفته شده. حرفی که گفته شده اینه که ان الباحث عن اثباتها من حقه ان یحذف به. این رابطه این کلام به ما قبل من توضیح بدم. در ما قبل ما بیان کردیم که این چنین قوهی اسمش طبیعت است. حالا باید توضیح بدیم طبیعت داریم یا نداریم. بله این قوه اسمش طبیعت، ولی داریمش یا نداریمش. بعدم که توضیح بدیم داریم یا نداریم، باید توضیح بدیم که تعریف منطقیش چیه، رسمش یا حدش چیه. ابن سینا از اینجا وارد این دو مطلب میشه، میگه حالا که معلوم شد به چنین قوهی طبیعت میگویم، اول باید بیان کنیم که هل هو یعنی موجوده، هل هی یعنی موجوده، بعدن بیان کنیم مای حقیقیش را. الان مای شرحش رو بیان کردیم، یعنی فقط شرحش دادیم، گفتیم قوه ایست کذایی، بعد که مای شرحه تمام میشه نوبت حل وسیطه است، باید اثبات وجود کنیم، بعد که حل وسیطه تمام شد نوبت مای حقیقیه است، یعنی باید تعریف منطقی کنیم هر دیاره است. حالا ما تا اینجا فقط ما اشاره رو بیان کردیم، یعنی شرح دادیم که طبیعت چیه. از اینجا به بعد باید وارد بحث در اثباتش بشویم اولا، و در تبیین ماهیتش و حقیقتش بشویم ثانیا. ولی اثباتش به عهده ما نیست، چون از مبادی عامه است و چیزی که از مبادی عامه باشد در علم اثبات نمیشه، اثباتش به علم فوق واگذار میشه که علم نه، لذا ما وارد اثباتش نمیشیم، ولی ماهیتش رو حق داریم وارد میشیم، وارد میشیم، تعریف میکنیم که آخر پس هم ادامه میدیم. این که عرض میکنم طبیعت از مبادی عامه است، این روشنه، من دیروزم به این مثال اشاره کردم که طبیعت از مبادی عامه است، چون همه اجسام طبیعت داره، اونجا در اجسام فلکی ما اسمش رو تباه میدیم طبیعت نمیدیم، در اجسام عنصری اسمش رو طبیعت میدیم. همه اجسام طبیعت دارن، اینو باید بحث میکنیم. منتها اگر کسی جمود کرد بر لفظ طبیعت، تباه رو نگفت، خب لفظ طبیعت اختصاص داره به عنصریات، باز طبیعت در این فرض هم از مبادی عامه می شود، منتها عامه نسبت به عنصریات، نه عامه نسبت به کل انسان. بالاخره طبیعت مبدا عامه، حالا یا عامه نسبت به تمام اجسام یا عامه نسبت به اجسامی که کائن فاسد هست، این اجسام عنصری.
همین
که طبیعت مثال میاره، همین داری من وجود اثبات کنیش که مثال میاره و ترتبه چرا؟ وقتی مثال میزنیم حتما موجود دیدیم که مثال دارش پیدا کردیم، ولی اثبات نشدیم، اثبات وجود نشدیم، مثال زدیم. ممکنه کسی اون مثال مارم قبول نکنه، بگه خب که چرخش نداره، ممکنه کسی این طور باشه. ما مثال زدیم، ما مثال که اثبات نمیشه، مثال خودش یه نوع ادعاست.
خب
شد
موجود سنگ هم میتونه ممکن
میشه، سنگ هم میگه یه موجود دیگه داره هر که طبیعت توش نیست. بله میتونه اوکی بشه. این مثالی که ما زدیم مثال بر طبیعت بود، ولی مثال که مثبت نیست. ما باید دلیل اقامه کنیم تا اثبات کنیم طبیعت رو، نه فقط با مثال اثبات کنیم. بله مثال به ما نشون میده که قبول کردیم که طبیعتی هست، ولی قبول کردیم یه را به استدلال کردیم. و ما عجب ماقی، چقدر تعجب دارد این حرف که گفته شده ان الباحث عن اثباتها، کسی که بحث میکند از اثبات طبیعت، از حد تشکین است که یه ضربه، یعنی مورد تمسخر واقع میشه، استقاق تمسخر پیدا میکنه. ابن سینا میفرماد من جمان میکنم مراد از این کلام همون معنای اوله، و الا اگه معنای دوم اراده کرده باشه که من به حرفش گوش نمیدم. ابن سینا میگه یعنی معنای اول معنای تمامی، اگه معنای دوم اراده کرده باشه حرفش باطل، که معنای اول دوم از خارج است. و از اون معنی مراد بذاره، یعنی مراد این گوینده بذاره، یعنی به این گفتش این است که ان باحث عن اثباتها، الفلام الباحث، الفلام موصول است، یعنی اون کسی که بحث میکند از اثبات طبیعت، و هو یعنی در حالی که با باری است، در حالی که این باحث فاحصن عن العلم طبیعی، یعنی جستجوگر از علم طبیعی است، یعنی عالم طبیعی است، تو علم طبیعی داره بحث میکنه. اگر تو علم طبیعی داره بحث از اثبات میکنه، با اینکه علم طبیعی است و مبدأ عامه و نباید بحث از اثباتش کرد، در این حال میبینید داره بحث از اثبات میکنه، اونم تو علم طبیعی، اون وقت یه جبر یستحضرنه. این استقاق استهزاد داره، چون داره در علمی بحث میکند که جای این بحث نیست. از یوریدن یوبرن من از صناعت نفسها الان مبادیه. این عبارت عبارت جالبیه، نشون میده که از مبادی آن باید بحث کرد. اما جای خاص داره، هر جا نمیشه بحث کرد. و این خیلی مهم نیست، جا خیلی مهم است. از هر دلیلی نمیشه استفاده کرد، این مهمه. دقت کنید چی میخوام از شما. یه وقت عالم الهی با ابزار علم الهی طبیعت رو اثبات میکنه، جایی که برای اثبات طبیعت انتخاب کرده علم الهی است، ابزاری هم که در استدلال به کار برده ابزار و قوانین علم الهی است. این کارش درست، هم جا رو مناسب انتخاب کرده، هم ابزار رو مناسب انتخاب کرده، برش یک ایرادی نیست. اما یک بار عالم طبیعی در علم طبیعی از ابزار الهی استفاده میکنه و طبیعت اثبات میکنه، این کارش منشر به تو کار میشه. یکی انتخاب جا که در علم طبیعی داره بحث میکنه، یکی انتخاب ابزار و دلیل که از دلایل الهی داره، از قوانین الهی داره استفاده میکنه. این کار اولش مخدوشه، یعنی جا رو درست انتخاب نشده، ولی کار دومش ای نداره، چون داره بحث میکنه در امری که الهی است و از قوانین الهی داره استفاده میکنه. اینجا باید گفت این آدم وجهه الهی پیدا کرده، ولو عالم طبیعی است، ولی وجهه الهی پیدا کرده و صدقه الهی به خود گرفته و الان مشغول بحث شده. از حالت عالم طبیعی بودن بیرون آمده، الان به صورت جزئی شده عالم الهی. بعدم که این بحثش تموم شد دوباره میشه عالم طبیعی. این هم قابل توجیه. این کار گاهی از اوقات میبینید که در علم طبیعی در باره اثبات طبیعت یا در باره اثبات هیولا بحث میشه، در اشارات هم میبینید که در علم طبیعی اثبات هیولا شده، در علم طبیعی صورت نوعی اثبات شده، ولی با ابزار الهی این اشکالی نداره. در همین لحظه ای که این باحث دارد اثبات میکند، در همین لحظه خود شده عالم الهی، در لحظات بعد میشه عالم طبیعی. مشکل این فرض سومی که میخوام عرض کنم، فرض سوم اینه که عالم طبیعی از ابزار طبیعی بخواد استفاده کنه و مطلبی رو که باید در الهی وصفش استفاده کنه، یعنی طبیعت رو که با ابزار الهی باید اثبات بشه، این عالم طبیعی در علم طبیعی با ابزار طبیعی میخواد اثبات کنه، اینه که باید بشه استحضار کرد که همه کارش خطا است. یعنی اساس کار اینه که استدلال الهی باید باشه، این استدلالش استدلال طبیعی است. ابن سینا طبعاً چی میگه؟ میگه از خود علم بر مبادی علم استدلال میکنه، یعنی از ابزار طبیعی در استفاده میکنه و این مستحق استحضار است. از یرید انگوبر هم من از صناعت نفسها ها علا مباده ها، میخواد از خود این صنعت بر مباده استدلال کن. اگه از صنعت دیگه بیاره، از الهی بیاره اینجا، میگه ها آریه عمل کرده، آریتا عمل کرده و این عملش درسته، اما این آدم نه، میخواد از خود همین صنعت طبیعی اثبات کند مبدع طبیعی رو. این کارش غلطه، نه جا رو درست انتخاب کرده، نه روشش روشو درسته. پس اگر گوینده این رو اراده کرده باشه، حرفی شب میدارستی یه جبنی استازم به چنین کسی که این چنین استدلال کرده. اما این لم یورد هازا، زمیر یورد برمیگرده به اون فائل قیله که حسبش کردیم، وقتی مجهول شد قیله، وقتی مجهول شد فائلش هست کردیم. اما این لم یورد، اراده نکرده باشد این فاعل قیله، اراده نکرده باشد هازا، یعنی این تبیینی که من برای کلامش کردم، این رو اراده نکرده باشه، یا تعبیری دیگری که مناسب با این بحث منه، یعنی یا مثل من تعبیر کنه یا چیزی مثل من، اگر این رو اراده نکرده باشه، بل اریده، یا میتونی اصلا لم یورد بخونی و این اما این لم یورد هازا، کسی زمیر بر نگرده فاعل قیله، لم یرد این اراده نشود، اراده نشود از این گفتی که من گفته عجیب قرارش دادم، اگر اراده نشود هازا، یعنی این گفته من و این توجیه من، یا تعبیر دیگری که مناسب با گفته من، اراده نشه، بل ارید که وجود این قوه بینان به نفسه، ادعا بشود که این قوه قوه بدیهی است، احتیاجی به اثبات نداره. اگر این اراده شده باشه، فهوه من ما لا اسقی الیه، گوش به این حد من نمیده، یعنی این مثلا من قبول ندارم، ولا عقول به معتقدش نمیشه، و کیفه یعنی چگونه من منتظم به این حرف بشم، چگونه این حرف رو قبول کنم در حالی که میدانیم یلزمنا کلفتون شاقتون ان نصبت، یعنی با زحمت زیاد بر ما لازم است که اثبات کنیم لکل متحرکن محرکا، این هم بدیهی نیست که هر متحرکی محرکی لازم نداره، این هم بدیهی نیست و اثبات بشه، اونم تازه محرکی که غیر از این متحرکه، یعنی بیرون از این متحرکه، ان نسبت ان لکل متحرکن محرکن، یعنی محرکی که غیر از این متحرکه، اینو تذکر دادن ماشین حتما باید تذکر داده بشه که این محرکی که ما میخوام ثابت کنیم غیر از خودی میکنه، نه غیر یعنی خارجه ها، اینو توجه داشته باشید، نمیخوام بگیم از سبب خارجیه، داخلیه، طبیعت بلاخره داخله در خود این جسمه، ولی غیر از خود جسمه، خود جسم که متحرک است، اون که قابل الحرکته با اینی که فاعل الحرکته دوتاست، ولو مجموعشون جمع کنیم میشه این سنگ، ولی اونی که داره حرکت میکند که بدنه سنگه، غیر از اونی که داره حرکت میره هر که طبیعت سنگه، اینو باید اثبات کنیم که این متحرک که بدنه سنگه احتیاج دارد به محرکی که غیر خودشه، کیفه یعنی چگونه این وجود طبیعت بدیهیست در حالی که قدیل زمانا کلفتون شاقتون مشقت زیادی زحمت زیادی همراه ما می شود که اثبات کنیم که لکل متحرکن محرکن، یعنی این جمله این لکل متحرکن محرکن رو که یه قانونه ما به زحمت اثبات می کنیم، چطور امر بدیهیست، وقت تجشم از ذالکه مفید و ناهازه الارا تجشمن یعتدوگه، این هازه الارا مفعول مفید و ناست. ضمیر زالش هم برمیگرده به اثبات ان لکل متحرکن محرکا. مفید و نا منظورش ارسطویی، مفید و ناهازه الارا یعنی اون کسی که این آرا رو به ما افاده کرد که ما هم از او گرفتیم و پذیرفتیم، یعنی ارسطو. تجشم این تکلم به زحمت افتاد، به زحمت این انجام داده زالک، یعنی اثبات ان لکل متحرکن محرکن را ارسطویی که به ما افاده کرده این آرا رو به تکلف افتاده. تجشم یا تدوه یعنی زحمت قابل توجه، پس معلوم میشه امر بدیهی نبوده. اگه بدیهی بود که اصلا احتیاج به زحمت نداشت، چون هم زحمت قابل توجه. فکیفه یستهزن یعنی با توجه به این که این امر احتیاج به مشقت دارد و معلم این علم هم این مشقت رو تحمل کرده، با وجود این چگونه استهزا میشود به کسی که رأی دهد، چی به کسی که ببیند حرکتی رو و درخواست کند دلیل بر اثبات محرکی لینه حرکت. حرکت رو میبینه ولی دنبال دلیلش میگرده. خب حالا چطوری شما به این کسی که دنبال دلیل برای این حرکت میگرده استهزا میکنی؟ اون به جا داره دنبال دلیل میگرده، باید بگرده، زیرا که محرک احتیاج به اثبات داره. فضلن یعنی نباید به کسی که عبارت اینجوره، این فضل رو میخوام من بکنم تا مطلب روشن بشه، نباید به کسی که درخواست حجت بر اثبات محرک میکند استهزا کرد، تا چه رسد به کسی که محرک رو قبول میکند و ادعا میکند که این محرک باید بیرون از متحرک باشد. به اون دیگه به طریق اولا نباید استهزا کرد، چون اون یه مطلب مخفی‌تر رو داره اثبات میکنه، این مطلب مخفی‌تر داره بیان میکنه. پس دو مطلب در اینجا باید بیان بشه، یکی این که ما احتیاج به محرک داریم، یکی این که محرک غیر از متحرکه، خارج هست، یعنی خارج است نه به معنی که سبب خارجی است که در اول فصل گفتیم، اون خارجی منظور ما نیست، خارج یعنی مغایر، یعنی غیره، یعنی همون نیست، محرک همون متحرک نیست، بلکه چیزی دیگری است، نه خارج از این مرکب، خارج از مرکب نیست، ولی غیر از این متحرکه. پس چگونه استهزا می شود به کسی که حرکت رو می بیند بعد جستجو می کند حجتی رو بر اثبات محرکی لین حرکت؟ این فکر و یستهزن استفهام انکاریه، استفهام انکاری نفاتش نفیه. پس معنای کلام این میشه نباید استهزا کرد به چنین کسی، فضلن علن یا سلن، تا چه رسد به این که استهزا کنیم به کسی که قبول میکند محرکی را ولی اون محرک رو خارج از این متحرک قرار میدهد، به اون دیگه به طریق اولا نباید استهزا کرد. خب الا ان الحق میخواد حالا وارد بحث بشه. این کلام که گفته شده دو تا توجیه داره، یک توجیهش سری، یک توجیهش باقی، ولی ما به این کلام کار نداریم، حق رو میخوام بگم کنیم. الا ان الحق روشن شد به کجا میخواد. این کلامی که ما از گفتش تعجب داشتیم این دو تا توجیه داره، یک توجیهش سری، یک توجیهش باقی. الا این که ما به این کلام کار نداریم، حق رو میخوام بگم کنیم. الا این که حق این است که اگر کسی بخواهد بگوید طبیعت موجود است باید استدلال کند، منتها نه در اینجا بلکه در علم الهی. در اینجا جای اثبات نیست بلکه جای تعریف است، و چون جای تعریف است ما وارد تعریف میشیم، شروع میکنه به بیان طبیعت و تعریف منطقی طبیعت. حالا یاد است میبرد الا این که حق این است که قول به وجود طبیعت مبدع للعلم طبیعی.
Thank you.
حق این است که قول وجود طبیعت مبدع است برای علم طبیعی. یعنی این باید، این قول باید قبل از علم طبیعی حاصل شود. توجه میکنید مبدعون علم طبیعی رو دارم خبر میگیرم برای انه انال قول به وجود طبیعت مبدعون علم طبیعی، هم طبیعت مبدع علم طبیعی است، هم قول به وجود طبیعت. قول به وجود طبیعت مبدعی است برای علم طبیعی، یعنی قبل از اینکه ما برسیم به علم طبیعی باید این قول حاصل بشیم تا ما بتونیم با داشتن این قول وارد علم طبیعی بشیم و بس کنیم، ولی دست بالمون بسته میشیم. پس قول به وجود طبیعت مبدعی است برای علم طبیعی، ولی بر طبیعی نیست که این مبدع رو اثبات کنند، یا به تعبیر ابن سینا با کسی که منکر این مبدع است بحث کنند. چون بحث کردن با منکر مبدع این اثبات مبدع دیگه، وقتی میخوام با منکر مبدع بحث کنم این میخوام اثبات کنم. حالا ما به طور خلاصه گفتیم بر طبیعی نیست که اثبات کند این مبدع رو، ابن سینا میگه بر طبیعی نیست که با کسی که منکر این مبدع بحث کنم. و لیس علی طبیعی ان یکلم من ینکرها، بر عهده عالم طبیعی نیست که سخن بگوید با کسی که انکار این مبدا میکند یا انکار این طبیعت میکند. با او لازم نیست صحبت کنه، طبیعی لازم نیست صحبت کنه، الهی باید با او صحبت کنه. و انما اثبات این طبیعت علی صاحب الفلسفه الاولى، یعنی علم الهی است. و علی طبیعی تحقیق و ماهیتها، بر عالم طبیعی این است که ماهیت این طبیعت رو تحقیق کند، که از وقت حدت شروع به انجام این وظیفه است. عالم طبیعی باید ماهیت طبیعت رو تحقیق کند. ابن سینا در این کتاب عالم طبیعی است، پس باید تحقیق کند ماهیت طبیعت رو. وظیفش اینه که تحقیق کند ماهیت رو. الان میخواد به وظیفش عمل کنه، میگه وقت حدت. از وقت حدت میخواد بیان کند که ماهیت طبیعت چیست. طبیعت رو بیان میکنه به معنایی، بعد میگه گروهی گفتن که این معنا کامل نیست، این تعریف کامل نیست، باید قیدی رو اضافه کرد. بعد خود ایشون میگه این گویندهی که قید میخواد اضافه میکنه اشتباه کرده، ما ابتداعا تعریفی رو که ارسطو گفته تشریح میکنیم و توضیح هم بعدن هم توضیح میدیم که این گویندهی که خواست قید اضافه کنه احتیاج به اضافه کردن قید نداره. تعریفی که ارسطو کرده چنان است که این اضافه رو هم افاده می کند، پس احتیاج نداره که ما در تعریف چیزی رو اضافه کنیم. خود قیودی که ارسطو در تعریف آورده این اضافه رو که این گوینده آورده افاده می کند. پس ما بی نیازیم از این تعریفی که این گویندگی گفته، همون تعریف ارسطو کافیست. پس توجه کنید دو تا مطلب ما در پیش داریم، یکی تبیین سه تا مطلب در پیش داریم، یکی طرح تعریفی که ارسطو برای طبیعت کرده، دوم ذکر مخالفتی که با این تعریف شده و اضافهی که بر این تعریف به ادعای بعضی ها وارد شده، سوم ورود در بحث. وقت در بحث هم که وارد میشیم دو تا مطلب میگیم. در ابتدا تشریح میکنیم کلام ارسطو رو، یعنی تعریفی که دوزه میدیم، بعدم بیان میکنیم که این تعریفی که مستشهد بر ارسطو ارائه داده، این تعریف در ذهن تعریف ارسطو گنجانده شده و احتیاج به این قیودی که این آقا گفته نیست. به این ترتیب تعریف ارسطو رو قبول میکنیم و با توضیح کاملم توضیح میدیم. انشالله بعد در جلسه آینده بحث بشیم.